مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب البهجة المرضیه، استاد حسینی خراسانی. درس اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در ارتباط با ادبیات عرب صرف و نحو است و کتاب مورد نظر البهجة المرضیه فی شرح الالفیه است. در این کتاب ما با دو نویسنده و مؤلف سر و کار داریم، جناب ابن مالک، محمد ابن عبدالله ابن مالک کتابی دارند به نام الفیه که با 1000 بیت شعر صرف و نحو رو تبیین کرده اند. الفیه منصوب است به الف یعنی 1000. جناب ملا جلال الدین سیوطی این اشعار رو شرح و تفسیر کرده است به نام البهجة المرضیه فی شرح الالفیه. اما در میان ما فارسی زبانها به این اسم رائج نیست. اسم رائجش کتاب سیوطی است، به نام شارح این کتاب شناخته می شود. اکثر این کتاب در ارتباط با علم نحو است. آخر کار یک مختصری هم در ارتباط با علم صرف هم مباحثی رو دارن. نکته ای که باید اشاره بکنم، شرحی که ما داریم با شروح دیگر، نوع شروح الفیه متفاوته. اکثر شروح الفیه شارع در شرحش عبارتشون مستقل است، یعنی شعر رو مطرح کرده ان یک بیت یا بیشتر با عبارات خودشون در صدد توضیح بر اومدن. اما شرح جناب سیوطی شرح مزجیه، یعنی کل عبارات الفیه در کتاب ایشون اومده، یه عباراتی رو اضافه کرده تا عبارات اصلی را، عبارات الفیه رو توضیح بدهد، که در واقع عبارات متن، عبارات الفیه در درون پرانتزه، که اگر ما پرانتزها رو برداریم معلوم نیست اصل کتاب کدام هست و عبارات ملا جلال سیوطی در توضیح و تفسیر کدام است. این نکته رو باید توجه داشته باشیم. نکته بعدی اینه که کسی نمیتوند برای ادبیات عرب با این کتاب شروع بکند. حتما باید لااقل برای وارد شدن به این مباحثه یه دور صرف و یه دور نحو رو خونده باشد. این کتاب از نظر ادبیات در یک افقی قرار دارد که اطلاعات ادبی نیاز دارد. مبادا کسی این رو به عنوان کتاب اول تلقی بکند. عرض کردیم اکثر این کتاب در مورد علم نحو است. در کتاب قبلی مطلب رو خونده اید که علم نحو علمی است که بیانگر قواعدی است در رابطه با الفاظ عربی، منتها از یک زاویه خاص، از حیث اعراب و بنا. ما علوم ادبیات زیاد داریم. علم صرف و نحو، علم نحو مربوط است به الفاظ عربی، منتها از حیث اعراب و بنا. و چون ظهور اعراب و بنا در کلام و جمله تحقق پیدا می کند، مصنف ما در صدد تعریف کلام بر اومده که در اصطلاح نحویین کلام چگونه تعریف می شود. مصنف در تعریف کلام می فرماید کلامنا لفظ مفید کستقم. خوب به این تعریف دقت بفرمایید چه واژه‌هایی را جناب مصنف استفاده کرده، چه توضیحی دارد و شارح ما ملا جلال در توضیح و تبیین چه مطالبی رو مطرح کردند. اولین واژه‌ای که در تعریف آمده است عبارت است از لفظون. لفظ چیست؟ تعریف لفظ، لفظ عبارت است از صدایی که مشتمل بر بعض حروف الفبا باشد. اگر ما صدا داشته باشیم حروف الفبا نداشته باشد لفظ نیست. دو تا سنگ رو بزنیم به هم صدایی پدید می آید، این مشتمل بر حروف الفبا نیست، این رو بهش لفظ نمیگیم. از صوت المشتمل علی بعض الحروف، صدا داشته باشیم بعض حروف الفبا رو هم داشته باشد. خب اولین واژه لفظون بود. با این لفظ ما چیزی رو که لفظ نیست از تعریف کلام خارج کردیم. من اگر با اشاره یه مطلبی رو به شما تفهیم بکنم، با شما کار دارم، میگم بیا، با اشاره از لفظ استفاده نمی کنم، از اشاره استفاده می کنم. خب این اشاره دلالت بر یک مطلب می کند، اما کلام نیست، چون کلام در تعریفش لفظ باید باشد. لفظ نداشته باشیم کلام نداریم، پس مانند اشاره که لفظ نیست کلام نیست. جناب مصنف اولین واژه رو لفظ انتخاب می کند در این کتاب، اما در کتاب کافیه به جای این که بگوید کلامنا لفظون می فرماید قولون. قول یعنی لفظ با معنا، لفظ مستعمل، لفظ با معنا رو می گوین قول. مثلا زید، نقی، تقی، اینها قول هستند، لفظ با معنا. خب سوال پدید میاد که چرا مصنف در این کتاب از واژه لفظ استفاده می کند اما در کتاب کافیه از واژه قول استفاده کرده است؟ شارع این مطلب رو تبیین می کند. خلاصه کلام شارع اینه که هر کدوم از این دو واژه یک جنبه محسن و مثبت دارد و یک جهت منفی و جنبه مقبح دارد. در این کتاب که از واژه لفظ استفاده کرده، نگاه کرده به اون جهت مثبت واژه لفظ و جنبه منفی واژه قول، اما در کتاب کافیه جنبه مثبت واژه قول رو نگاه کرده و جنبه منفی لفظ را. توضیح مطلب، واژه لفظ مشترک لفظی نیست، اما واژه قول مشترک لفظی است. در منطقی مطلب مطرح شده که ما در تعریفات تا جایی که امکان دارد از الفاظ مشترک استفاده نکنیم. قول یک لفظ مشترک است، چون قول هم به معنای لفظ می آید، صوت مشتمل بر بعض حروف و دارای معنا، یک معنای قول هست. یک معنای دومی هم دارد، قول یعنی رأی. شما می گویید قول من این است، یعنی نظریه من این است، اعتقاد من این است، رأی من این است. قول مشترک لفظیه، اما واژه لفظ مشترک لفظی نیست. به این جهت جناب مصنف چون دیده واژه لفظ مشترک لفظی نیست و در تعریف تا جایی که امکان دارد ما نباید از الفاظ مشترک استفاده بکنیم، این واژه رو انتخاب کرده، از واژه قول انتخاب نکرده. اما در کافیه از واژه قول استفاده کرده. چرا؟ نکتش اینه که واژه قول هم یک جهت مثبت دارد. در منطق باز این مطلب مطرح می شود، جنس قریب جنس بعید. جنس قریب انسان رو تعریف بکنیم، الانسان ماهو، شما میگید حیوان و ناطق. این حیوان جنس تعریفه، شما میتونستید بگید جسم و نام ناطق. جسم نامی هم برای انسان جنسه، منتها حیوان دائرش محدودتر است، تمام مشترک است، تمام مشترک بین افراد انسان هست، این رو بهش میگیم جنس قریب. جسم نامی فراتر است، یعنی افراد انسان رو که میگیرد درخت رو هم میگیرد. لذا اگر بخواد جسم نامی فقط منحصراً شامل انسان بشود، شما باید بگید جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده، قیودات دیگه نیاز دارد. انسان جنس غریب هست برای حیوان، جنس غریب است برای انسان، اما جسم نامی جنس بعید است. اگر در تعریف از جنس غریب استفاده بکنیم این بهتر است. لفظ رو یعنی صوت مشتمل بر بعض حروف توش نیومده که حتما باید معنا داشته باشد. شما زید رو اگر مغلوبش بکنید بگید دیز که معنایی ندارد، این لفظه. اما کلام هر لفظی نیست، لفظ با معناست. یعنی اگر لفظ بخواد کلام باشد باید حتما بهش قید بزنیم لفظ با معنا کلامه، دقیقاً با معنای قول یکی در میاد. پس اگر لفظ بخواد قول بشود باید بگیم لفظ با معنا، دائرهش وسیع‌تر است. لفظ جنس بعید است و قول جنس غریب است. در کتاب کافیه به این حیثیت نگاه کرده که قول جنس غریب است، از واژه قول استفاده کرده است. خب این مطالبی که عرض کردیم از عبارت استفاده بکنیم، تطبیق بکنیم تا ببینیم دنباله مطلب قیودات دیگر و واژه های دیگری که در تعریف کلام مطرح شده ببینیم چجوری باید توضیح بدهیم. هذا باب و شرح الکلام و شرح ما یتألف الکلام من و هو الکلم الثلاث. اولین باب کتاب بابی است که ما می‌خواهیم کلام رو شرح بدیم و تفسیر بکنیم و تعریف بکنیم. این باب باب شرح و توضیح کلام است. میگیم کلام در اصطلاح نحویین به چه معناست؟ یه بحث ما در این باب. بحث دوم و شرح ما یتألف الکلام من. میخواییم بعد از اینکه کلام رو تعریف کردیم بگوییم اجزاء تشکیل دهنده کلام چیست؟ ما اگر بخوایم کلام درست بکنیم از چه باید استفاده بکنیم؟ از چه موادی استفاده بکنیم؟ و شرح آن چیزی که فراهم میشود کلام ازش، اونی که کلام ازش فراهم میشود چی باشد؟ و هوه آن چیزی که کلام از او درست می شود، ترکیب می شود، عبارت است از الکلم و سلاس، کلمات سگانه، اسم و فعل و حرف. خب اولین بحث، کلام و نا، کلام ماها، یعنی کلام ما نحویین. ما کلام در اصطلاح نحویین رو فقط می خواهیم بررسی بکنیم و توضیح بدیم. خب کلام ماها، جناب شارع نا رو تعریف می کند و توضیح می دهد که مراد از ما ای. ای همونطور که در کتاب قبلی خوندید حرف تفسیره، نا رو می خواد توضیح بدهد و تفسیر بکند. معاشر نحویین، معاشر جمع معشره به معنی طائفه، معاشر یعنی طوائف، گروه ها. کلام ماها یعنی ما طوائف نحویین، گروه های نحویین. مگر نحویین طایفه های مختلف دارد؟ بله، علم نحو درش تفکرات مختلفی مطرح است که مهمترینش تفکر بصری و کوفی است. میگیم بصریین اینجوری گفتن، کوفیین، بغدادیین، اندلوسیین. پس همه طوائف نحویین با تفاوت‌هایی که دارن همه و همه در تعریف کلام یه تعریف ارائه میدن. کلام عبارت است، کلامنا یعنی ما معاشر و طوائف نحویین، لفظون، لفظ است. لفظ یعنی چی؟ یعنی صدای همراه با حروف الفبا. ای صوتون، صوتی است که معتمدون، صدایی است که اعتماد دارد، اعتماد میکند و تکیه میزند. الان مقطع بر مقطع حرف، مقطع حرف یعنی مخرج حرف، مخارج حروف. صدای همراه با حروف الفبا لفظ است. خب اولین واژه ما در تعریف کلام لفظ شد. خب پس هر چیزی که لفظ نیست از تعریف کلام خارج است. فخرج بهی، پس خارج شد بهی با این واژه لفظون، ما لیس به لفظن، چیزی که لفظ نیست ما کار بهش نداریم. در و دیوار لفظ نیستن، کلام نیستن. خب آن چیزی که لفظ نیست و از تعریف کلام خارج شده که چی باشد؟ من بیانیه هست، ما لیس به لفظن را توضیح میدهد. آن چیزی که لفظ نیست عبارت باشد از چی؟ من الدوال، از دلالت کنندگان. منظور دلالت کنندگان غیر لفظی است. هر چیزی دلالت داشته باشد لفظ نباشد کلام نیست. مثل چی؟ کل اشاره، من اشاره میکنم به شما و یک مطلبی رو به شما تفهیم میکنم. دیگه چی؟ والخط، مطالبی رو که مینویسم. من تو عبارت مینویسم زیدون قائمون، این کلام نیست. ممکنه شما بگید چطور کلام نیست؟ میان میگن این کلام است و مثلا زیدون مبتدا، قائمون خبرش. جوابش اینه که به اعتبار وجود لفظی بهش میگن کلام و بهش میگن مبتدا و خبر، به اعتبار وجود کتبیش نه، چون اولین واژه در تعریف کلام لفظون هست و چیزی که لفظ نباشد از محدوده کلام خارجه. زیدون کاتبون الان یا زیدون قائمون الان نوشته شده، وجود کتبی دارد، با وجود کتبیش کلام نیست، لفظ نیست. به اعتبار وجود لفظی بهش میگوین لفظ و کلام. پس اشاره و الخط خارج شد. خب اون توضیحی که جناب ملا جلال مطلب مهمی رو که اضافه کردن که در این کتاب میفرماین لفظون، اما در کتاب کافیه میفرماین قولون. و عبره و تعبیر کرده مصنف ما جناب ابن مالک بهی، به این لفظون، در تعریف لفظ فرموده، دون القول، از واژه قول استفاده نکرد. چرا؟ مگر واژه قول چه عیبی داشته؟ چه جنبه منفی داشته؟ میفرماید جنبه منفیش اینه لاطلاقه علی الرأی و الاعتقاد، به خاطر اطلاقه یعنی لاستعماله، استعمال قول بر رأی و اعتقاد. عطف تفسیری رأی و اعتقاد به یک معناست، یعنی علاوه بر این که قول به معنای لفظ است، آن هم لفظ با معنا و مستعمل، یک معنای دومی هم دارد، رأی و اعتقاد. عرض کردیم در منطق تا جایی که امکان دارد از الفاظ مشترک نباید استفاده بکنیم، ولی واژه لفظ این مشکل رو ندارد. و عکس فی الکافیه، در کافیه جناب ابن مالک عکس کرده، عکس اینجا، یعنی از واژه قول استفاده کرده، از واژه لفظ استفاده نکرده. چرا؟ چون اونجا نگاه کرده به جنبه مثبت واژه قول و به جنبه منفی واژه لفظ. لأن القول جنس قریبون، دائرش زیغتره، دائرش مثل جنس بعید توسعه ندارد. لأن القول جنس غریبون، قول جنس غریبه، چون قول یعنی لفظ با معنا، اما کلمه لفظ اگر معنا هم بخواد بهش اضافه بشه باید بگیم لفظ با معنا یک بله زو معنا باید بهش اضافه بشود، لفظ مستعمل. اما قول دیگه مستعمل نمیخواد، خودش یعنی لفظ مستعمل. لأن القول جنس غریبون، چرا جنس غریبه؟ لعدم اطلاقه علی المهمل، چون استعمال بر مهمل نمی شود، بر مهمل اطلاق نمی شود، یعنی لفظ با معنا، به خلاف لفظ که لفظ اینگونه نیست. دومین واژه‌ای که در تعریف کلام مطرح می شود مفیدون هست. مصنف می فرماید کلام اونا لفظ مفیدون. خب مفید به چه معناست؟ شارح ملا جلال سیوطی مفیدون رو توضیح می دهد. مفید یعنی دلالت بکند بر یک معنایی که یسه و سکوت باشد، سکوت بر آن صحیح باشد. دقت بفرمایید، اگر کسی وارد اتاق بشود سلام بکند بعد بگوید حسنون، ادامه ندهد، شما چی میگید؟ شما میگویید این گوینده، این متکلم جایی ساکت شده که سکوتش صحیح نبوده. کسی که میگوید حسنون یا میگوید زیدون یعنی میخواد مطلبی رو تبیین بکند، خب ادامه باید بده. لااقل بگوید حسنون قائمون، حسنون جاء، زیدون قائمون، زیدون جاء. اگر ساکت بشود دیگران سکوت او را نمیپذیرند، میگویند جایی ساکت شده که نباید ساکت میشد. اما اگر بگوید زیدون قائمون، سکوت صحیح است. کلام عبارت است از لفظی که سکوت بر آن صحیح باشد. پس اگر بگوییم زیدون ادامه ندهیم کلام نیست، حسنون بگوییم ادامه ندهیم کلام نیست، ادامه بدیم لااقل یک مطلب کاملی رو تبیین بکنیم می شود کلام. بحثی رو که در اینجا شارح مطرح می کند ملا جلال اینه که خب سکوت بر آن صحیح هست، سکوت چه کسی؟ آیا سکوت متکلم منظوره؟ سکوت سامع و مخاطب منظوره یا سکوت هر دو؟ هر سه قائل دارد. بعضی ها گفتن مراد از سکوت سکوت متکلم است. بعضی ها گفتن مراد از سکوت سکوت مخاطب است. سکوت متکلم به چه معناست توضیح دادیم. سکوت مخاطب یعنی چی؟ سکوت مخاطب صحیح هست. اگر متکلم بگوید زیدون قائمون، اینجا سامع و مخاطب جای اعتراض نمی‌بیند. اما اگر بگوید زیدون ادامه ندهد، مخاطب و سامع میگوید چی شد؟ دنبالشو بگو، گیر کرد. خب زید چی؟ زید آمد، رفت. ها؟ انتظار دارد که شما مطلب رو کامل بکنید. ببینید اگر متکلم بگوید زیدون ادامه ندهد، سامه اینجا اعتراض می کند. اما اگر مطلب رو کامل بگوید سامه اعتراضی ندارد. بعضیا گفتن هر دو، هم سکوت متکلم و هم سکوت سامه صحیح باشد، یعنی متکلم اگر ساکت شد میگیم اینجا که ساکت شده سکوتش به جا بوده و سامه هم جای اعتراض ندارد. حق مطلب اینه که مراد همون سکوت متکلم باشد که شارح ما همین نظریه رو انتخاب می کند. می گوید مراد از سکوت سکوت متکلم است، قیل سکوت سامع و قیل کلیهما. نکتشم اینه که مخاطب که از اول ساکت بوده، متکلم صحبت می کرده، این متکلمی که صحبت می کند اگر مطلب رو کامل بیان بکند میگیم اگر ادامه ندهی به صحبتت و ساکت شوی صحیح است، اما اگر بگوید زیدون سکوتش صحیح نیست. خب تطبیق بکنیم عبارت رو، واژه مفیدون رو. مفیدون، مفیدون به چه معنا؟ ای مفهمون، می فهماند معنن، یک معنایی را که یحسن و سکوت و علی، صحیح است سکوت برش. از کجا مفیدون رو اینگونه تعریف می کنید؟ می گوید مصنف در کتاب شر کافی مفید رو اینگونه تعریف کردن، چما قالهو فی شرح الکافیه، همونطور که گفته این مطلب را جناب مصنف در شرح کافیه. خب سکوت صحیحه، سکوت چه کسی؟ اختلاف نظر است. خود شارع نظر میدهد و المراد از سکوت، سکوت متکلم است، چون متکلم داشته حرف میزده، او اگر بعضی جاها ادامه ندهد دیگران از او نمیپذیرند، سکوت المتکلم. و قیل از سامعه، بعضی ها گفتن مراد سکوت سامعه هست، از سامعه مجرور هست، مضافش به خاطر وجود قرینه هست شده، یعنی سکوت و سامعه. بعضی ها گفتن مراد از سکوت، سکوت سامعه هست. سکوت سامعه رو توضیح دادم، یعنی سامعه بعضی جاها میتوند اعتراض بکند، اگر بگوید زیدون میگوید دنبالش چی شد، اما بگوید زیدون قائمون تمومه. و قیل کلیه ما، یعنی سکوت کلیه ما، یعنی هم سکوت متکلم هم سکوت سامع و مخاطب. و خرج بهی ما لا یفید که انقامه، مثلا ما گفتیم کلام چیزیست که سکوت برش صحیح هست، پس اگر چیزی یسه و سکوت نباشد، لفظی یسه و سکوت نباشد، از تعریف کلام خارجه. شما اگر از ادوات شرط استفاده بکنید با جمله شرط، از جمله جواب و جزای شرط استفاده نکنید، بگویید ان اکرمته، ساکت بشید. ان اکرمته یعنی اگر تو اکرام بکنی، خب این کلام نیست، این یک لفظ یسه و سکوت نیست، همه منتظرن ببینن جزای مطلب چیه، اگر تو اکرام بکنی چه میشود. مثلا ان اکرمته اکرمتو، پس اگر بگویم ان اکرمته لیسه به کلامین، چون مفید نیست. و خرج بهی ما لا یفید، و خارج شد با این لفظ مفید، با این واژه مفید، ما آن چیزی که لا یفید، مفید نیست، یسه و سکوت نیست، که انقامه به عنوان مثال که از اداد شرط و جمله شرط استفاده بکنیم. وستثنا منه، مطلبی را جناب شارع از شرح تسهیل مصنف نقل می کند، که مصنف در شرح تسهیل مطلبی را فرموده و اون مطلب هم از جناب سیبوی و غیر سیبوی نقل می کند. خوب دقت بکنید، یه نظر این است که اگر یه لفظی داشته باشیم یسه و سکوت باشد، اما مطلبی رو بیان می کند که از واضحات همه نسبت بهش آگاهی دارد، النار و حارتون، آتش می سوزاند، خب این بچه ها می دونن آتش می سوزاند، میگیم این یه لفظی است که دارای معنایی است که هیچ کس نسبت بهش جهالت ندارد، همه نسبت بهش آگاهی دارد. جناب مصنف از سیبوی اینگونه نقل می کند که اگر لفظی دارای معنایی باشد، یسه و سکوت، ولی همه نسبت بهش آگاهی دارن، از واضحات، از بدیهیات، این لیسه به کلامن، لفظ هست، مفید هست، اما ایشون میگه مفیدهایی که همه مردم نسبت بهش آگاهی دارن، ما مفید اینگونه را کلام نمیدونیم، پس استثناء کردن از الفاظ مفید اون مفیدی را که همه نسبت بهش آگاهی دارن. اون لفظ مفید هست، اما در اصطلاح نحوی ما اون رو کلام نمیدونیم. این مطلبی است که از جناب سیبوی نقل شده است، ولی ممکنه ما این نظریه رو انتخاب نکنیم، بگیم این یک تضییقی است در اصطلاح. نحویین گفتن لفظ مفید، ملاک از مفید، هم مفید شعنیه نه مفید فعلی، و الا اگر پا رو ببریم روی مفید فعلی، ممکنه ما مطالبی رو در یک جلسه بیان بکنیم که بعضی هاش مطالب روشن باشد، ما باید تفسیر بدیم، بگیم این قسمتش کلام نیست، این الفاظ کلام نیست، اون الفاظ کلام است. بعید است این تزییق در اصطلاح نحویین باشد. شاید این تزییق از خود ابن مالک، از خود بله ابن مالک از سیبوی نقل میکند، از خود سیبوی این تزییق باشد. نوع نحویین معلوم نیست این تزییق رو بپذیرند. واستثنا منه، استثناء کرده جناب ابن مالک یعنی مصنف ما، منه از این کلام، از این لفظ مفید، فی شرح تسهیل در کتاب شرح تسهیل خودش، نقلا عن سیبوی و غیره، در حالی که ایشون نقل میکند از جناب سیبوی و غیر سیبوی، استثناء کرده مفید ما لا یجهله احد، مفید آنچنانه ای را که کسی نسبت به او جهل ندارد، لا یجهله احد، احدی نسبت بهش جاهل نیست، از مطالب واضح، از مطالب بدیهی همه نسبت بهش آگاهی دارن، حتی بچه ها می دونن آتش می سوزاند. نهو النارو حارتون، آتش می سوزاند. این لفظ هست، مفید هست، اما یک مفید خاصیه، یک مفیدی است که همه نسبت بهش آگاهی دارن. فلیس به کلامن، این لفظ مفید نیست، ولی ما از تو الفاظ مفید اینو استثناء می کنیم، این رو کلام نمی دونیم. نکته ای رو باید عرض بکنم قابل دقت است، و اون اینه که اکثر نسخه ها دارد به مفید. ما یه نسخه دیدیم، نسخه مصر مفیده هست. با توجه به عبارت شارع، نسخه به مفید باید بگیم غلطه. چرا؟ چون یا ما النار و حارتون رو میگیم مفید هست یا میگیم مفید نیست. اگر کسی بگوید مفید نیست، خب دیگه استثناء ندارد. در عبارت که فرمود و خرج بهی ما لا یفید که انقامه، باید میفرمود و خرج بهی ما لا یفید که انقامه و النار و حارتون. اصلا استفاده کردن از واژه واستثناء یعنی ما اینو لفظ مفید میدونیم، اما این لفظ مفید رو میذاریم کنار، از تعریف کلام خارجش میکنیم، استثناء میکنیم. عبارت شارع میطلبد که نسخه مفیده که مفعول برای واستثناء هست این درست باشد. هرچند ما قدیم الایام عبارت مصنف که در شرح تسهیل رو ملاحظه کرده بودیم، ظاهر عبارت مصنف اینه که ایشون میخواد بگه مفید نیست، که اگر این باشد برداشت جناب ملا جلال مشکل پیدا می کند. ایشون باید تو همون عبارت خرجه این رو اضافه می کرد و خرجه بهی ما لا یفید که انقامه و النار و حارتون. اما آوردن واستثناء معناش اینه که جناب ملا جلال از عبارت ابن مالک این استفاده رو کرده که می فرماید واستثناء لفظ هست، مفید هست، منتها ما این لفظ مفید رو جدا می کنیم، از محدوده کلام خارجش می کنیم. واستثناء منه فی شرح تسهیل نقلا عن سیبوی و غیره، خوب دقت کنید، واستثناء مفیده، مفعول برای واستثناء، استثناء کرده جناب مصنف مفید آنچنانه ای را که کسی نسبت به او جهل ندارد. با توجه به عبارت شارع حتما باید مفیده باشد. بارو باید که در اکثر نسخه ها دارد به مفید، اون بارو باید حذفش بکنیم تا عبارت چارچوبش درست بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv